مالک پیام رسان تلگرام شده، چرا که او حاضر به حذف پیام هایی که درباره نسل‌کشی صهیونیست ها در غزه منتشر می شود نشده. بیش از 1,000,000 سند متعلق به رژیم صهیونیستی از طریق کانال تلگرامی که مشابه ویکی‌لیکس است فاش شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه، دولت مردان آمریکا را فاسد و جنگ طلب توصیف کرد که باید از کاخ سفید بیرون رانده شوند. از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کیفرخواست جدیدی برای ترامپ صادر کرده که در موارد متعددی از جمله تلاش برای دور زدن قانون، تحریک مردم به حمله علیه کنگره در سال 2021 و دادن حق و سکوت به بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی متهم است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در برابر خبرنگاران مدام خود را مخالف روسیه نشان می‌دهند، بر ضرورت تحریم روسیه تأکید می‌کنند، در خلوت به خرید نفت و گاز از روسیه ادامه می‌دهند. دیلی اکسپرس نوشت کشورهای ایتالیا، مجارستان، اسلوواکی، بلژیک و جمهوری چک از کشورهایی هستند که در حال خرید نفت و گاز از روسیه هستند. برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز با واسطه نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند.
شما شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران. گزینه 2، مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر، فرمانده ارشد این جنبش. گزینه 3، تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری. و گزینه 4، سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
انعکاس
عملیات گسترده روز یک شنبه جنبش حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی تحت عنوان عملیات روز اربعین انجام شد. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای از شلیک بیش از 320 راکت کاتیوشا به سوی اسرائیل خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی در این هفته یک عملیات گسترده در شمال کرانه باختری و بخشی از اردن را آغاز کرده که طی 22 سال اخیر بی‌سابقه است. این ارتش همچنین شهرهای جنین، توباس و طولکرم در شمال کرانه باختری در محاصره کامل قرار داده و تمام راه‌های منتهی به این 3 شهر رو مسدود کرده.
خب در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید. سلام آقای دکتر. خب به نظر میاد که ارتباط ما همچنان برقرار نشده. تو این زمینه من باید اشاره کنم که تو این چند وقت برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله خود نیویورک تایمز یه تیتر بسیار جذاب داشتن و به این مسئله اشاره کرده بودن که برخی از مقامات آمریکایی به این مسئله پی بردن که نتانیاهو خودش خواهان ادامه جنگه و در همین راستا آتش بس شکل نمیگیره، چرا که نتانیاهو میداند در صورت پایان جنگ باید منتظر برکناریش باشه، باید منتظر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خودش و همسرش باشه و برای همین پایان جنگ و آتش بس رو نمیخواد. از اون طرف یک تحلیلی هم دارن برخی از رسانه‌ها میکنن، از جمله بله ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر مهدی عزیز. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب فاروقی و همدانان خوبم سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، اگر بخوایم به این صحنه امروز نگاه کنیم، میبینیم رژیم صهیونیستی علارغم تمام فشارهایی که داره بهش میاد برای آتش بس و از آن طرف علارغم حالا به هر حال مذاکراتی هم که در دوحه انجام شد و دیگر مذاکرات، داره به تجاوزهای نظامی خودش و نسل‌کشی ادامه میده. برخی این گمانه رو مطرح میکنن که همه اینها نقشه نتانیاهو و کابینه جنگشه برای ادامه جنگ تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا. نگاه شما در این باره چیه؟
یک بخش تحلیل جنگ، خب به غیر از اون وضعیت چالش‌های داخلی رژیم صهیونیستی،
بله،
و مشکلات که با مواجه هست و نیاز داره به جنگ طلبی، میدونید که اساس ساختار تشکیل رژیم صهیونیستی بر اساس جنگ و تنش و خشونت بنیان گذاشته شده. بنابراین بدون جنگ و بدون کشتار، خونریزی و اشغالگری، ساختاری که بر اساس اون تعریف شده قابل تضمین نیست از نظر سیاسی برای سیاستمدار. بخش تحلیل درست است. آنچه در اتفاق میفته که جامعه صهیونیستی هم نسبت بهش اعتراض داره، رفتار و رویکرد نتانیاهو در ارتباط با محیط انتخاباتی آمریکاست و همچنین خود شخص نتانیاهو که این جنگ های پی در پی و توسعه دامن جنگ میتونه حیات سیاسی نتانیاهو رو تضمین بکنه و حتی منجر بشه از پرونده‌های فسادی که اون متهم بود و محکوم شده بود رأی پیدا کنه، از طرف زمینه هم برای یک فضا و شرایط جدیدی برای انتخابات آمریکا و جای ترامپ برای نتانیاهو به دست بیاد. دنبال این موضوع هست نتانیاهو که این وضعیت به گونه‌ای بشود که بتواند یک برگ برنده در انتخابات آمریکا برای ترامپ و برای خودش در ساختار سیاسی ایجاد بکنه. میدونه که در شرایط جنگی کابینه رو منحل کرد و یک کابینه امنیتی و جنگی تشکیل داد. اینها نشون میده که این قدرت رو به نتانیاهو میداد. اما اساس این که رژیم صهیونیستی به هر حال در ساختار کلانتر نگاهش هست برای نسل‌کشی در غزه و رفتارهایی که داره انجام میشه، بخشی شاید خواسته های نتانیاهو رو محقق میکنه، ولی همه اون نیست. و اساس این جنگ ها و کشتارها شخص نتانیاهو نیست، چون اساسا نه ترامپ نه نتانیاهو نه رؤسای جمهور آمریکا نه نخست وزیران رژیم صهیونیستی اهمیتی برای اون لابی صهیونیست و اون حاکمان
با این موضوعی فهمیدید. به نظرتون پیشنهاد حماس رو میپذیرن بر مبنای در واقع آتش بس 7 روزه؟
ببینید این احتمال هست، به دلیل اینکه خب هم از نظر مدت زمانی خاصی نیست و همین که شاید تحت فشار افکار عمومی جامعه صهیونیستی، خب فشارها افزایش پیدا کرده، بخواد یک پالسی رو به داخل جامعه صهیونیستی بده که موافق این گونه هست و شاید مخالفت با آتش بسی کمی کار رو برای اسرائیل در داخل دشوار بکنه، امکان و احتمال پذیرش این آتش بس هست با توجه به مقطع زمانی و تحولات و شرایطی وجود داره.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله، گفته بود کنم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون اتفاقات اخیر در جنگ غزه و اینکه آیا نتانیاهو و کابینه جنگش میپذیرند آتش بس 7 روزه پیشنهاد شده از سوی حماس رو. ایشون بیان کردن که احتمالش هست، چرا که به هر صورت نتانیاهو تحت فشارهای بسیاری، ولی آتش بس طولانی رو شاید نه، چرا که منتظر نتایج انتخابات آمریکا هم هست. همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته باشید.
از اینکه رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران، گزینه 2 مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر فرمانده ارشد این جنبش، گزینه 3 تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری، و گزینه 4 سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 3900 ارسال کنید. و اما در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی.
اولین زرشک طلای امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به یک داروشناس، ببخشید، رئیس سازمان جهانی بهداشت، یعنی تدروس آدهانوم، چرا که به تازگی گفته که تنها داروی ماندگار برای مردم غزه صلح است. این زرشک طلای رو به این دلیل بهشون تقدیم میکنیم که نه خودش و نه بالاتر از خودش، یعنی آنتونیو گودرش، دبیر کل سازمان ملل، تا حالا کاری برای تهیه این دارو یعنی صلح برای مردم غزه نکردن، بلکه با سکوت در مقابل جنایت‌ها همش زهر دادن دست اسرائیل تا بریزه به جان مردم غزه. خب، کامالا هریس تو این هفته خیلی برای مردم غزه ابراز نگرانی کرد و همش گفت که فاجعه در غزه باید پایان یابد. همزمان با این اندوه خانم شاید رئیس جمهور، جو بایدن هم به ارسال محموله چند صد تنی سلاح به اسرائیل ادامه داد. دیگه یکی باید از کامالا هریس بپرسه که مردم رو چی فرض کردی؟ معاون اول جو بایدن بودی و در تمام این مدت ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داشته. این اشک تمساح رو باور کنیم یا ارسال سلاح رو؟ به خاطر این همه تناقض زرشک طلای زرین تقدیم میکنیم به کامالا هریس. اما زرشک طلای بعد رو میخواییم تقدیم کنیم به یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، که به تازه گفته توقف حملات به اسرائیل باید بخشی از آتش‌بس احتمالی باشد. و در همین باره خیلی ها بهش گفتن زرشک، نکنه از پیش شرط‌های دیگه شما اینه که اون حملات یک طرف اسرائیل در این آتش‌بس همچنان ادامه داشته باشه. به خاطر پیش شرط‌های الکی که نشون میده کابینه نتانیاهو ادامه جنگ رو میخواد، به یوآف گالانت و دوستانش زرشک طلای دیگری تقدیم میکنه. خب در این هفته باز هم جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این گفت که درباره خاورمیانه و مشکلاتش نشست سطح بالا برگزار میکنه. در این باره کارشناسان هم گفتن نشستای سطح پایینتون به کشتار بیشتر مردم غزه منجر شد. ببینیم نشستای سطح بالاتون به چی منجر میشه. به خاطر جست‌های ظاهری و نمایش‌های جوزف بورل بهش یک زرشک طلای دیگر تقدیم میکنیم. خب در این هفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که مذاکرات آتش‌بس در غزه به مرحله حساسی رسیده، ولی دقیقاً نگفت به کجا رسیده. و چون قبلا هم بارها این کلید واژه حساس رو به کار برده و کسی هم انتظار نره اتفاق خاصی براش بیفته، و به خاطر استفاده از کلید واژه‌های تکراری و ادامه جنایت‌ها علیه مردم غزه بعد از به کار بردن همین کلید واژه حساس، به او یک زرشک طلای دیگری در این هفته تقدیم می‌کنیم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به نوشته روزنامه ترکمنستان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ترکمنستان، روابط ریشه‌دار و تاریخی دو کشور را زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و گفت ما ضمن پایبندی به تفاهمات و پیمان‌های صورت گرفته بین دو کشور برای رفع موانع و چالش‌های پیش روی گسترش روابط آمادگی کامل داریم. قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان هم در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه روابط بین دو کشور برای ترکمنستان و ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تهران اشقاباد بر عزم دولتش برای حمایت از ابتکارات بین‌المللی ایران تاکید کرد و گفت ترکمنستان همچنین علاقه‌مند به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و افزایش همکاری‌ها در حوزه دریای خزر. به گزارش شبکه خبری یورونیوز، تیم منتخب دانش آموزی ایران با جهش دو پله‌ای نسبت به دوره قبل عنوان نخست 17 المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در برزیل را کسب کرد. در این دوره از مسابقات که 250 دانش آموز از 53 کشور شرکت کرده بودند، بعد از ایران کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، انگلستان، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جان کربی گفت علی‌رغم اینکه در منطقه تنفسی برای حل و فصل مسئله جنگ غزه برقرار شده، همچنان نگران حمله ایران به اسرائیل هستیم. به گزارش روزنامه البیان، بعض عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی در خصوص تداوم مشورت‌ها و رایزنی‌های سیاسی در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه توافق کردند. وزیر امور خارجه ایران هم بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران در به شهادت رساندن شهید هنیه تاکید کرد. و به گزارش روزنامه ملیت ترکیه، معاون رئیس جمهور ترکیه در دیدار سفیر ایران گفت دولتش آماده همکاری و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در دولت جدیده. دو طرف در این دیدار علاوه بر موضوعات سیاسی و منطقه‌ای، آخرین تحولات و همکاری اقتصادی دو کشور رو هم بررسی و بر گسترش مناسبات تجاری دو جانبه تاکید کردند.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران. گزینه 2، مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر، فرمانده ارشد این جنبش. و گزینه 3، تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری. گزینه 4، سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. از شما خواستیم که گزینه خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید که آقای فروخی بیشترین پیامک رو گزینه 1 به خودش اختصاص داده.
بله دو هم همین بالایی رو به دست آورده.
همین الان دیدم که همسان شد. به طور مساوی به طور مساوی بالاترین پیامک ها رو به خودشون گزینه 1 و 2 یعنی گزینه برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران و گزینه مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر، فرمانده ارشد این جنبش به خودش اختصاص داد. خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده از همراهیتون با این برنامه. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سپاسگزاریم از اینکه با این رویدادهای هفته هم باز همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و نادا و اصحاب الجنه ان سلام علیکم. توفیق داریم در خدمت شما هستیم. بنده آتشکار هستم در برنامه به رنگ خدا. امروز آیاتی را از سوره مبارکه نازعات با هم دیگه میخونیم، انشالله که حظ معنوی را همه با هم دیگه ببریم. فقرات خیلی قابل توجهی هست از استاد شهیر اکبر القرا مصطفی اسماعیل که بسیار با خوندنشون مستمع رو توجه به مفاهیم میدن. بسیار فنی و زیبا این آیات رو خوندن. بشنویم. احسنت. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. بعد از اینکه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو بیان میکنه و نحوه طغیان و سرکشی و نهایتاً عقاب و عذابی که کشید، میفرماد ان فی ذلک لعبرة، بررسی بفرمایید، تاریخ و سرگذشت رو بخونید. شما در قرآن نگاه کنید، احسن القصص سوره مبارکه یوسف اولش میفرماد لقد کان فی، اونجا میفرماد که نحن نقص علیک احسن القصص، ولی آیه آخر سوره یوسف رو هم ملاحظه بفرمایید، لقد کان فی قصصهم عبره، ما این سوره یوسف رو برای عبرت گفتیم. الان در اینجا میفرماد ان فی ذلک لعبره، از مراحلی که فرعون داشت، از تکذیبی که کرد، انکاری که کرد، ان فی ذلک لعبره، بررسی هست، نیاز به این هست که توجه بشه. لمن یخشا، کسی که واقعا دلش بیداره. بعد نمونه‌هایی رو بیان میکنه، آیاتی رو به رخ بشر میکشه که مبادا خدای نکرد از مسیر منحرف بشه. گوش بدیم. الله اکبر. قرار جواب و جواب استاد مصطفی اسماعیل رو شنیدید، خیلی زیبا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، خلقت شما انسانها پیچیده تر هست، سخت تر هست، یا خلقت آسمانهای بلند؟ انتم اشد خلقا، از جهت خلق و پدیده ظاهری، انتم اشد خلقا ام السماء، سمایی که در آیه دیگه میفرماد و سما رفعها، آب وضو رو مقابل امام سجاد علیه السلام گذاشتن برای نماز شب، عکس ماه افتاد در اون آب، حضرت سر مبارکش رو بالا کرد، آنقدر محو دیدن ماه و آسمان و کهکشان و سپهر بی انتها شدن که اذان گفتن. یعنی اون شب همه نماز شب حضرت، همه تهجد حضرت شد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. این اختلاف قرائت بود، این قرائت دوم رو که شما شنیدید اختلاف قرائت بود. ورش خوند استاد مصطفی اسماعیل این قسمت رو، بسیار زیبا تلاش کرد که مستمع رو درگیر کلام و مفاهیم کنه، البته با اون ذوق هنری خودش. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آیه بعد رو بشنویم. رفع از سمک ها، سمک یعنی سقف، خداوند این سقف آسمان رو خیلی بالا برد، ستونهای نادیدنیش رو بسیار بالا برد، رهاشم نکرد. فسواها، دوباره فرماد که خیلی نیکو، خیلی پایدار، خیلی محکم، خیلی استوار قرار داد. فسواها، معتدل. کلمه سوا و عبارت‌های مترادف اون تو قرآن چند بار اومده، مثلا از صراط سوی، راه راست، بشرن سوی یا انسان خوش اندام، یمشی سوی یا راه رفتن راست قامت، و نفس و ما سواها، اینها سوا یعنی معتدل، دقیق، درست، نیکو. رفع از سمکها فسواها و اقتش لیلها و اخرج وحاها. دو پدیده عالم هستی، شب و روز. و اقتش لیله ها، شب رو دیدید که چگونه خدا تاریک میکنه، پوشش قرار میده، برعکس روز رو روشن میکنه. در اون دعای هفته میخونیم الحمدلله الذی جعل اللیل مظلما، خدا رو شکر اگه یه پرده ای از تاریکی رو خدا برای شب قرار نمیداد، فکرشو کردیم چه اتفاقی میافتاد؟ اگر روز نبود، فکرشو کردیم که چقدر نعمت ها از انسان و از کل عالم کائنات سلب میشد؟ بارها قرآن شب و روز رو به عنوان دو نعمت بزرگ برای ما قرار داده. مثلا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که خداوند شب و روز رو آیتین قرار داد، دو تا آیت. و اقفش لیلها و اخرج ضحاها، خداوند شب رو پوشش قرار داد، تاریک کرد که شما استراحت کنید، جعل اللیل سکن و اخرج ضحاها. آیه بعد رو بشنویم. مصطفی اسماعیل والارض بعد ذلك دحاها، خداوند زمین رو گستراند، زمین رو برای حیات کل جنبندگان پهن کرد. در ماه ذوالقعده روز ده ذوالعرض که یادتون نرفته، ده ذوالعرض یعنی توسعه زمین، گستراندن زمین. الله انبتکم من الارض نباتا، خداوند زمین رو برای شما، برای جنبندگان، برای نباتات قرار داده. در جای دیگه میفرماد و فی الارض آیات للموقنین، همش میفرماد دقت کنید به این زمین چه عجایب و چه شگفتی های درش هست. و الارض بعد ذلك دحاها، خب حالا در این زمین چند تا اتفاق میفته؟ گوش بدیم. الله اکبر، خداوند آبهای مختلف و چراگاه ها رو در زمین قرار داد و بیرون آورد. اخرجه یعنی از بطن و از متن زمین برای شما آب بیرون آورد. اخرجه منها ماءها و مرعاها، مرعا چراگاه میگن، اونجایی که حیوانات در اون قرار میگیرن و تغذیه میشن، تنعم دارن، گشت و گذار میکنن، علفزار هست اونجا. اخرج منها ماءها و مرعاها، خدا رو شاکر هستیم. در آیه دیگه میفرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بعد فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی هست. و الجبال ارساها، چطور ما کوها رو محکم و استوار مثل میخ، در آیه دیگه میفرماد مثل میخ ما اینها رو برای شما قرار دادیم. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، هم در دامنه کوها هم در زمین و در چراگاه‌ها فضا را به گونه‌ای برای شما و برای حیوانات و برای سایر موجودات قرار دادیم که بهره‌وری کنید، هم خودتون هم دام‌های شما. چرخه حیات رو داره برای ما بیان میکنه، متاعا لکم ولانعامکم. یه نکته لطیف میخوام در پایان صحبت محضرتون عرض کنم. دقت کنید دو تا سوره پشت سر هم، یک سوره نازعات یعنی همین سوره که داریم مرور میکنیم، و دو سوره عبس، سوره بعد از این سوره، یه آیه تکرار شده، همین آیه آخری که مورد نظر ما هست، متاعا لکم ولانعامکم، یعنی هم مایه بهره‌وری برای شماست، کوها، آبها، چراگاه‌ها و هم دام‌های شما. خب اگر کسی خدای نکرده حیاتش فقط حیات نباتی باشه، یعنی خور و خواب و خشم و شهوت، یعنی فقط به دنبال چریدن باشه در دنیا، کسانی که فقط به دنبال امور دنیایی و تعینات خودشون هستن، قرآن میفرماد متاعا لکم ولانعامکم. آیت الله جوادی آملی مفسر عالی قدر میفرماین، قرآن داره میفرماید که خب اگر همه توجه به سمت تعینات مادی و همین نباتات و همین چراگاه ها هست، متاعا لکم ولانعامکم، خب چارپایان میخورن، اونام بخورن، یعنی در همین حد. اما شما برید در سوره مبارکه آل عمران، چقدر زیبا اونجا در آیه 18 فرمود شهید الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اما یه عده‌ای رو اونقدر مناعت و اونقدر رفعت بهشون میده، هم پایه فرشتگان شاهدان توحید میشن. شهید الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، همه شما ان شاء الله شاهد